استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر، امام زمان، ارواح نافدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا، جمیع مؤمنین مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، خدمتگزاران دین، مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنیم. محضرتون عرض شد که حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام در شب عاشورا در خطبه‌ای که در مکه ایراد فرمودند، قبل از خارج شدنشون از مکه، بعد از حمد و ثنای الهی، جملاتی فرمودن که مرگ رو در اون جملات زیبا توصیف کردند و همچنین فرمودن که من اشتیاقم برای رسیدن به گذشتگانم که پل این رسیدن مرگه، اشتیاقم به چنین رسیدنی از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف بیشتره. و به مناسبت همین فرمایش حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام در این رابطه صحبت شد که اصلا ما آیا اجازه داریم درخواست مرگ داشته باشیم؟ معلوم شد که حضرات معصومین علیهم صلوات الله خودشون در یک شرایط به خصوصی اشتیاق به مرگ نشون دادند و به من و شما هم گفتند که بسته به شرایط روزگارتون، مثلا اگر بهترین های شما بر شما سرپرست شدن، بر شما ولایت پیدا کردند و افراد سخاوتمند جامعه ثروتمند شما رو تشکیل دادند و امور دست افرادی افتاد که عقلشون بر احساسشون غلبه داره. در این صورت روی زمین بودن بهتر از دل خاک بودنه. یعنی تو این شرایط آرزوی مرگ نکنید، شرایط خوبی دارید. و اگر بدها و بدترینها خواستن بر شما سرپرستی کنن، مثل سرپرستی یزید بر جامعه اسلامی و همچنین افراد ثروتمند جامعه افراد بخیلی بودند و افرادی زمام رو به دست گرفتند، امور شما سپرده شد به کسانی که احساسشون بر عقلشون غلبه داره، در این صورت دل خاک یعنی مرگ برای شما بهتر از روی زمینه یعنی زندگی. و خب به جهت اینکه فرصت محدودیه، همینجا عرائض خاتمه پیدا کرد و وعده داده شد که باز هم در رابطه با این که بالاخره آیا برای ما مرگ باید شیرین جلوه بکنه یا تلخ، روایاتی رو محضرتون تقدیم کنم که ما تکلیف خودمون رو در این رابطه بدونیم. و الا خب حضرات معصومین که راه خودشون رو میشناختند و همون راه رو به درستی پیمودند و با بیانشون و عملشون اون راه رو برای ما هم شفاف کردن، ما میریم سراغ قرآن و عترت که برای خودمونم این راه شفاف بشه. روایت اولی که براتون میخونم روایتیه که مربوط میشه به امام حسن مجتبی علیه السلام. میگه که حضرت یه دوستی داشت، امام حسن، و این دوست امام حسن در طول سال در واقع ایامی دیوانه بود و ایامی دیوانگیش مرتفع می شد، برطرف می شد. به قول معروف جنون ادواری، دوره ای دارای جنون، دوره ای صحیح و سالمه و مثل بقیه است، هیچ فرق نمی کن. یه همچین دوستی امام حسن علیه السلام داشت و وقتهایی که حالش مساعد بود و اون حالت مرتفع می شد، یکی از برنامه‌هاش این بود که حتماً به دیدن امام حسن علیه السلام بیاد، زیارت کنه اون حضرت رو. کلن هم آدم خوشمشرب و خوشمزه و شیرینی بود، با نمک بود. حضرت وقتی که او رو دید بهش فرمود که کیفه اصبحت، چطوری؟ در جواب امام حسن جمله‌ای گفت که نوشته ضحک الحسن علیه السلام، یعنی امام حسن از این گفتار خندید. گفتش که اصبحت و به خلاف ما احب و یحب الله و یحب الشیطان، یعنی حال من کیف اصبحت، یعنی حالت چطوره دیگه. حالا البته معنی ریز دقیقش اینه که روز تو چگونه آغاز شده، ولی در واقع بین عرب‌ها اصطلاحی بر احوال پرسی. حضرت فرمود کیفه اصبحت، گفت اصبحت و به خلاف ما احب و یحب الله و یحب الشیطان، یعنی حال من یه جوریه که خودم دوست ندارم، خدا دوست نداره، شیطونم دوست نداره. ضحک الحسن علیه السلام، حضرت خندید، فرمود کیفه ذلک، چجوری میشه؟ گفت خدا دوست داره من همیشه در اطاعت او باشم و هیچ وقت سر از اطاعتش نپیچونم و هیچ وقت نافرمانیشو نکنم. خب من اینجوری نیستم. درسته که در صدد اطاعت خدا هستم، نمیخوام نافرمانی کنم، ولی توفیقش همیشه نصیبم نیست. یه وقتی مطیع خدام، یه وقتی هم نیستم، نافرمانی میکنم، معصیت میکنم. پس اونی نیستم که خدا منو بپسند. شیطان دوست داره من همیشه سر از فرمان خدا بپیچم، سرپیچی کنم، معصیت کنم، هیچ وقت اطاعت نکنم. من اینم نیستم، چون خیلی از اوقات در حال اطاعت خدام گاهی سرپیچی میکنم از اطاعت خدا. پس اون گاهی منم شیطان رو راضی نمیکنه. اما خودم هم حال خودم رو دوست ندارم، به جهت اینکه من دلم نمیخواد بمیرم، ولی دست خودم نیست، اختیارش به من داده نشد. اینجوری حال خودش رو توصیف کرد. در بین جمعیت یه نفر پاشد گفتش که ابن رسول الله، یعنی حرفش که پیش اومد، طرف گفت حالا که پیش اومد منم سوالم رو بپرسم. گفت ابن رسول الله، ما لنا نکره الموت، راستی ماها چرا از مردن بدمون میاد؟ چرا مردن رو دوست نداریم؟ اگه واقعا مردن مثل تولد انتقاله، همونطوری که تولد انتقال از رحم مادر به دنیاست، مردن هم انتقال از دنیا به یه عالم دیگریه، نابودی نیست، پس برای چی ما از مردن خوشمون نمیاد؟ امام حسن مجتبی علیه السلام یک جواب از میان جوابها، یک علت از میان علتها به این شخص فرمود. شخصی که گفت ماها چمونه که از مردن خوشمون نمیاد، امام حسن علیه السلام در جواب فرمودن که لأنکم، برای اینکه شما مردم اخربتم آخرتکم، آخرت که خانه جاودان شماست، خانه ابدی شماست، جایگاهی که دیگه موقت نیست، خرابش کردید و خراب باقی گذاشتید، بهش نرسیدید، توجه بهش نکردید. و امرتم دنیاکم، در حالی که اون جای موقت گذرا رو تا تونستید بهش رسیدید، اینجا رو برای خودتون یه جای دوست داشتنی درست کردید، یه جایی که باید همیشه بمونید و ولش کردید بی توجه، برای همین انتم تکرهون نقلت من الامران الالخراب، برای همین خب دوست ندارید از جای آباد به جای ویران برید، جایی رو که خودتون آباد کردید، موقت بود. مثل این که مثلا یه مستأجری یه زمین خالی داره، قرار درآمد خودش رو صرف ساخت اون زمین خالی کنه، ولی همه درآمد خودش رو صرف تزئینات خانه مستأجری میکنه. هی مرتب شیرالات عوض میکنه، کلید پریز عوض میکنه، سرامیک میکنه، رنگ نقاشی میکنه، هی تند و تند، تازه به تازه، هیچی نمیذاره واسه ساخت اون زمین خودش. روزی که صابخونه بهش به یه آقا مهلت تمومه، این دیگه باید اینجا پاشه بره تو اون خرابه ای که خودش خرابه گذاشت، میتونست بهش برسه، میتونست بسازه، معلومه که دوست نداره این خونه ای که هی بهش رسیده پاشه بره بشینه توی خرابه و چادر بزنه. حضرت فرمود حکایت مردم اینه، برای همینم از مردن دل خوشی ندارن. یه صلواتی خط کنید. شبیه همین سوال و جواب با یه دنباله خیلی زیباتری از جناب ابوذر پرسیده شده. صحابی درجه یک پیغمبر اکرمه و این سوال و جواب اگر هم رتبه احادیث نبود امام صادق نقل نمی کرد، یعنی این ماجرای سوال و جواب از ابوذر رو داره امام صادق نقل میکنه، معلوم میشه که مورد تأیید معصومه، یه ایرادی داشت معصوم یا اون ایراد رو کلن نقل نمی کرد یا برطرف میکرد و نقل میکرد. نقل شده که قال رجل لأبی ذر. ما از اون حدیث نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه این گرفتیم که اگر انسان توجه خودش رو زیاد کنه به اون جایگاه ابدی خودش، اشتیاق پیدا میکنه بره برسه. چون یه نفر از پیغمبر اکرم پرسید که ما، یعنی یه نفر گفت من دوست ندارم بمیرم، نمیدونم چی کار کنم. پیغمبر فرمود آدم ثروتمندی هستی؟ گفت بله. حضرت فرمود ثروت تو داری خرج دنیا میکنی یا چیزی برای آخرتتم؟ گفت نه دیگه، همین خرج زندگیم دارم میکنم. حضرت فرمود برای اونور بفرست، آدمیزاد مال خودشو دوست داره. وقتی برای اونور بفرستی دوست داری بری به مال خودت و دارایی خودت بپیوندی و برسی. توجه که بکنیم، آباد کنیم اون جایی که واقعا جایگاه ابدی ماست، بدمون نمیاد از پیوستن به اونجا. چون کم کاری کردم دلهوره دارم که نکنه بمیرم، بازم از اینی هم که هست بدتر بشه، پس ترجیح بدم نمیرم، لااقل اینو دارم تحمل میکنم دنیا رو. به ابوذر یه نفر گفتش که ما لنا نکره الموت، ماها چرا از مردن بدمون میاد؟ ابوذر در جواب گفتش که همون جواب امام حسن علیه السلام، امرتم الدنیا خربتم الاخره، دنیا را آباد کردید آخرت رو ویران باقی گذاشتید، فتکرهون ان تنقلوا من عمران الی خراب، خب بدتون میاد، دوست ندارید یه جای آباد به یه جای ویران برید. در همین ضمن قیل له، یکی دیگه برگشت به ابوذر گفتش که کیف ترا قدومنا علی الله، یعنی ما چجوری بر خدا وارد میشیم، لحظه ورودمون بر خدا، یعنی همون لحظه مرگمون، اون لحظه مرگ ما چگونه است، ما چه حالی داریم، حسمون لحظه ورود ما به خدا رو تو میتونی برای ما توصیف کنی؟ هر کی مرده بر نگشته واسه ما تعریف کنه. تو که با پیغمبر بودی، با امیرالمومنین بودی، پخته شدی تو به قول معروف دستگاه قرآن و رسول و عترت، تو برای ما بگو که واقعا ما چجوری بر خدا وارد میشیم، چه حسی داریم اون لحظه مرگ. ابوذر گفت اما المحسن منکم، بستگی داره کی میخواد بمیره. همون صحبتی که دیشب عرض کردم، از یه طرف به ما اجازه ندادن درخواست مرگ کنیم، از یه طرف خودشون توی شرایطی شوق به مرگ نشون دادن، ضمناً اومدن برای ما گفتن توی شرایطی روی زمین زندگی کردن بهتر از رفتن تو دل خاکه، یعنی بهتر از مردن، توی شرایطی مردن بهتر از رو خاک بودنه. حالا ابوذرم وقتی بهش میگن ما وقتی بر خدا وارد میشیم چه حسی داریم، ابوذر میگه بستگی داره کی میخواد بمیره. اما المحسن، مردم رو ور میداره به دو گروه تقسیم میکنه، محسن مسیء. محسن یعنی کسی که کارش درسته، مسیء یعنی اون کسی که همه عمرش رو اشتباه رفته، بد رفته، درست نرفته. اما المحسن فکل غائب یقدم الی اهله، مسافری که بعد از یه سفر طولانی داره بر میگرده پیش زن و بچهش، چه شوقی داره برگشتن پیش زن و بچه، اشتیاق داره، برسم دلتنگ همسرم، دلتنگ بچه ها هستم، دلم برای شیرین زبونی دخترم تنگ شده، دلم برای هنرهای پسرم تنگ شده، سوغاتی براشون گرفتم، دوست دارم سوغاتی ها رو بدم، ذوق تو چهرهشون ببینم. اون حسی که مسافر وقتی داره بر میگرده پیش زن و بچهش، همین الان ایام حج که به انتها رسید، حاجیایی که مدتی اونجا سرگرم مناسک حج بودن و بالاخره سختی ها داشت، شیرینی ها داشت، شدن یه به قول معروف کوله باری از خاطرات همین مسافرت عبادی، میخوان برگردن پیش، هم دلتنگی دارن، هم کلی خاطره دارن، هم سوغاتی دارن، یه شوقی دارن دیگه. ابوذر میگه آدم محسن دم مرگ چنین شوقی داره. بله، تو دنیا این آدم محسن یه جاهایی که همه بی‌محابا سراغ هر چی رفتن، این دندون رو جگر گذاشت، صبر کرد، گفت خدا دوست نداره، شایسته من نیست. یه جاهایی همه بی خیال گرفتن، خوابیدن، گفت من یه تکالیفی دارم، خواب مال من نیست. الان خودشو مکلف کرد به یه سری زحمتهایی. مرگ یعنی زمانی که تو داری انتقال پیدا میکنی به یه جایی که به یه جوائزی برسی. خب معلومه که باید اون شوقی که مسافر داره به خونش میرسه داشته باشه. یعنی حرف ابوذر یه حرف معقولیه، حتی اگه منقول از قرآن اطرتم نباشه یه حرف معقولیه. مؤمن تو دنیا به خودش که زحمتهایی داده واسه خاطر سعادت خودش، برای خاطر آبادی آخرت خودش، برای خدا، الان وقت رسیدن به اون فراغت و به اون شادمانی ها و به اون سرور ها و به اون جایزه هاست. موقع مرگ باید هم شوق داشته باشه. میگه محسن زمان مرگ مثل مسافریست که رسید پلو زن و بچهش. اما المسیء، اما اون آدمایی که بد رفتن، غلط رفتن، درست زندگی نکردن، فکل آبق یرد و علا مولاه، مثل یه بنده فراری که گشتن پیداش کردن، گرفتنش، دارن بر میگردوننش پلو ارباب. چه دلهوره‌ای داره که الان با من چه میکنه، منو چجوری مؤاخذه میکنه، چه توپ و تشری میزنه، چه جریمه برام در نظر می، همه وجودش دلهوره است. آیا ازم میگذره، آیا نمیگذره؟ اون دلهوره، دلهوره سختیه، دلهوره تلخیه. محسن اشتیاق داره لحظه مرگ، مسیء دلهوره داره. گفته شد کیفه ترا حالنا عند الله. ابوذر، ورود ما بر خدا که همون لحظه مرگ باشه رو به ما گفتی. محسن حالش اینه، مسیء حالش اینه. حالا اون مرحله رو رد کردیم، دیگه میشه اقامت ما نزد خدا. اقامت ما رو نزد خدا چگونه میبینی؟ برای ما هتلی در نظر گرفته شده یا نه توی بیابون برهوتی بیاب و علف رهامون میکنن؟ حال ما در اقامت نزد خدا چگونه است؟ ابوذر گفتش که اعرضوا اعمالکم علی کتاب الله، قرآن در اختیارتونه، تکلیف روشن کرده، خودتونو با قرآن بسنجید، خودتونو با قرآن محک بزنید. قرآن روشن کرده اقامت انسانها نزد خدا چگونه است، تو هتل یا تو بیابون برهوت بیاب و علفه. قرآن میفرماید ان الابرار، بازم مردم رو دو دسته کرد، اونجا محسن و مسیء، اینجا ابرار و فجار. گفت ان الابرار لفی نعیم، یعنی ابرار اقامتشون نزد خدا در یک باغ پر از نعمت متنوعی که هیچ وقت یه نواخت نمیشه که آدم ازش خسته بشه، بگه حوصله‌ام سر رفت. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، اما آدمایی که فاجرن اینها در عذاب جهنم به سر میبرن، در شعله های آتش به سر میبرن، آتش ندونم کاری خودشون پیش از این که به اون آتش جهنم برسن. آتش ندونم کاری، من یه جمله است، خیلی این جمله رو دوست دارم، هر وقت رو منبر مناسبت پیدا میکنه این جمله رو میگم. جمله رو از معصوم نشنیدم، تو یکی از همین کلیپ هایی که در فضای مجازی منتشر میشه، شخصی هم که میگفت اصلا من نمیدونم وابسته به مذهب بود نبود ایناش هم نمیدونم، ولی حرف حرف قشنگ. یه مصاحبه مفصلی ظاهرن باش کرده بودن با اون شخص، اون لحظه خداحافظی گفتن جمله‌ای داری مثلا در پایان بگی؟ گفت جمله من اینه که جهنم ما اون ساعتی است که مای واقعیمونو بهمون نشون بدند، بگن تو می توانستی این بشوی، این شدی، این جهنم. واقعا هم همین. آقای بهجت و اون عظمت، من مجموعاً آقای بهجت رو شاید 4 بار یا 5 بار دیدم خصوصی، این تو منزلش خدمتش رسیدم، خودم و خود ایشون هر از گاهی هم یه نفر همراه، بیشتر ندیدم ایشونو مثلا جایی. با اون عظمتش هر وقت مثلا دیگه بینمون سکوت حاکم میشد، میرفت تو فکر، دستش رو پای خودش اینجوری میکشید، میگفت آخ وای آخ وای، اگه ما قدر خودمونو میدونستیم کلامونو باید هوا مینداختیم. نهای بهجت رضا، اون شخص میگه جهنم ما اینه که اون چیزی که میتونستیم بشیم و نشونمون میدن، میگن تو میتونستی این بشی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، کن با عبادت میتوان الله شد، اما این شدی. اون حسرت خودش جهنم دیگه، جهنم لازم نداری که، نه میسوزه، همه وجودش میسوزه. رضا قرآن هم میگه وقود و هن ناس والحجاره، هیزم جهنم اول خود آدمان، چون خودش از درون گر گرفت که چه فرصت هایی رو من باختم. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. فرصت داره میگذره، اصل روایت مونده. دوباره به امام حسن علیه السلام شخص دیگری گفتش که آقا مل موت الذی جهلوا، مردنی که مردم نسبت بهش جهل دارن چیه؟ امام حسن علیه السلام ابوذر یه جا تقسیم کرد به محسن و مسیء، درستکار زشتکار، یه جا تقسیم کرد ابرار فجار، نیکان بدان. امام حسن علیه السلام وقتی گفتن مرگ رو برای ما توصیف کن، مؤمن و کافر تقسیم کرد. فرمود اعظم و سرورن یرد و علی المؤمن، بزرگترین شادمانی که به مؤمن میرسه مرگ، بزرگترین شادمانی. که اصلا اونجا میگه من تو دنیا پس هیچ وقت طعم فرح و شادمانی رو نچشیده بودم، تازه الان فهمیدم شادی چیه. یعنی شادی های اینجا همه مجازیه، حقیقی نیست. اعظم و عظیم یعنی بزرگ غیر قابل وصف، اعظم و بزرگترین سرور غیر قابل وصفی که یرد علی المؤمن، بر مؤمن میرسه مرگش. پس من تا اینجا اولا باید توجه به آخرت داشته باشم، آبادش کنم. 1. 2. تمام هم مقممین باشه، محسن باشم. 3. از صف ابرار خودم رو خارج نکنم. 4. مؤمنی باشم که واقعا مؤمنه، نه اینکه اسمش مؤمنه. تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم. بعد فرمود و اعظم و ثبورن، با 3 نقطه، و اعظم و ثبورن یرد علی الکافر، بزرگترین حزن و غم و قصه غیر قابل وصفی که بر کافر میرسه مرگ. کافر اگه تو دنیا 1000 هم قصه داشته باشه، تازه مرگ که میاد میگه اگه قصه اینه اونا چی بوده، بازی بوده. به امام حسن برخورد کرد یه کافری که فقیر بود، بی‌بضاعت بود، چی نداشت، امام حسن لباس تر و تمیزی پوشته بود میرفت، اومد گفتش که آقا من شنیدم جد شما که پیغمبر دینتونه گفته که دنیا سجن المؤمن جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن بهشت کافره، درسته؟ امام حسن فرمود بله، هم پیغمبر فرمود هم درسته. گفت حالا که برعکسه، سروز خودشو نشون داد، سروز امام حسن، گفت حالا که برعکسه، حضرت فرمود صبر کن، پرده کنار میره میبینی. اونی که خدا برای من مؤمن فراهم کرده ببینی، همه دنیا اگر مال من باشه میگی خودتو معطل این دنیا نکن، برو ببین خدا واسه چی کنار گذاشته. و اگه ببینی برای کافر چی مهیا شده، 10 بار از این وضعیت فلاکت بار تر باشه، باز اینجا رو بهشت به حساب میری مقابل اون عذابی که خدا مهیا کرده برای کافر. اما آخرین روایت، گرچه دیگه حالا باید وارد روزه می شدم، اما اینم شنیدنی، اینم گذاشتم آخر، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیده شد سف لن الموت، علی جان توصیف کن برای ما مرگ رو. حضرت فرمود علل خبیره سقطتم، پیش خوب کسی اومدید، پیش خوب کسی اومدید. امیرالمؤمنینیه که میگه اگر همه پرده ها کنار بره مزدت تو یقینا، هیچی تازه برای من آشکار نمیشه، یعنی همه رو احاطه دارم دیگه، ما قراره با مردن تازه پرده بره کنار، تازه بفهمیم چه خبره. امیرالمؤمنین میگه لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، اگه همه پرده هم بره کنار برای من هیچ کدوم تازگی نداره، همه رو من نش یقین دارم. برای همین تا گفتن آقا سفلن الموت، مرگو برای ما توصیف کن، فرمود علل خبیره سقطتم، خوب جایی اومدید. مرگ احد و ثلاثه الامور، مرگ یکی از 3 حالته. تا اینجا همه روایاتی که براتون خوندم آدما به 2 دسته تقسیم شده بودن، محسن مسیح، ابرار فجار، مؤمن کافر. ولی امیرالمؤمنین میگه نه، 3 گروهن مردم، 2 گروه نیستن. مرگ اما بشارتون به نعیم الابد، مردن بشارتیست به نعیم ابد. نعیم گفتم یعنی نعمتهای فراوان متنوعی که پیش میاد، ابدیه، انقدر متنوعه که نه خستگی میاره، نه حوصله رو سر میبره، نه قرار آدم دلشوره داشته باشه که با مرگ تموم بشه، نه دلشوره این که ورشکستگی خرابش کنه. بشارتون به نعیم الابد، این برای یه گروه. اما بشارتون به عذاب الابد، یا دقیقا نقطه مقابلش، مرگ نقطه آغازه و بشارت و مژده‌ست به افرادی که عذاب ابد تازه شروع شد، عذابی که تمومی نداره، تخفیف نداره، 1 لحظه یه نواخت نمیشه که بگه آخی، همینطور پشت سر همین عذاب سخت و سختتر خواهد شد. این شد 2 گروه. 3، و اما تخویف و تحویل و امر مبهم، یا یه ترس و هول و تکون و یه امر مبهمی است که لا یدری من ایل فریقین، همش میگه خب بالاخره من کدوم وریم، یعنی یه ترس و اضطراب و دلهوره. یکی از اول بهش میگن آقا خوش اومدی، بهش سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، های قرآن. یه درم که میگن اخسعوا فیها ولا تکلمون، برید ذلیل بمیرید تو جهنم، صداتونم در نیاد. اما یه در رو امیرالمومنین میگه این وسط موندن نمیدونن بالاخره کدوم طرفن، هی هول و تکون و ترس و. خب حالا این 3 گروهی که امیرالمومنین میفرماد کیان؟ اون بشارت نعیم کیه؟ بشارت عذاب کیه؟ اون آدم هول و تکوندار کدومه؟ فرمود فاما ولی المتبع لامرنا، اون کسی که اومده ولایت ما رو پذیرفته به شکلی که واو به واو، نقطه به نقطه امر ما رو پیروی میکنه. همینطوری نمیگه علی فقط یه شعاری باشه. دوستدار ماست، ولایت ما رو پذیرفته، قدم جای پاهای ما میذاره، پیروی میکنه، میاد جلو. فهو المبشر به نعیم الابد. این مرگش ورود به بهشت، دیگه معطلی نداره. و اما عدونا المخالف علینا، اون کسی که دشمن ماست و همش در صدد مخالفت ماست. ابو حنیفه میگه من آخر نفهمیدم جعفر ابن محمد تو سجده چششو میبنده یا باز میذاره، برای اینکه با او قطعا مخالفت کرده باشم یه چشمو تو سجده میبندم یه چشو باز میذارم. حضرت میفرماید اون کسی که مخالف، یعنی به قصد مخالفت با ما اصلا گناه میکنه، این آدم هم المبشر و به عذاب الابد. و اما المبهم امره، اما اون کسی که امرش مبهمه، هول و تکون داره، هی تو ترس و لرزه که بالاخره من کدوم وریم، لا یدری ما حالهو، نمیدونه حالش کدوم یکیه، فهو المؤمن، مؤمنیست که مؤمنا، اینجا باید بترسی، چون امیرالمومنین میفرماید مؤمنیست که المصرف و علا نفسه، به خودش ظلم کرد. برای همین تو دنیا گفت من اهل بیتیم، گفت مؤمنم، گفت سراغ قرآن میرم، ولی سفت و رفت را نیمد، هی افتان و خیزان، هی این ور قش کرد اون ور قش کرد، این ور قش کرد اون ور قش کرد، فقط حرف ما رو زد، فقط دم از ما زد، را نیومد، یه بار قدم برداشت ده بار بر نداشت. حضرت فرمود این آدمم اونجا یه حزنی بر او، یه غم و قصه بر او مستولی میشه. بعد فرمود البته خداوند متعال به ما اذن خواهد داد بعد از آنی که به عذاب جهنم پاک شد ما دست او رو بگیریم بیاریم نزد خودمون، چون محب ما. ولی جهنمه رو داره، حول و تکونه رو داره، سختیه رو داره. حالا این حرفا رو ماها که زدیم الان بهش معتقدیم، تمام حرفایی که از اول منبر تا آخر گفته شد برای شما حرفای نوعی نبود، مرور بود به اعتقادات خودمون. ما همه میدونستیم آدمی که با حرف خدا را نیومده باشه مرگش مرگ تلخیه، آدمی که با حرف خدا را اومده باشه قطعاً هم برزخش روزتون من ریاض الجنه است، هم اون طرف بهشت رو داره. اینا رو ما میدونستیم. حالا اینجوری جزئیات برای ما گفتن و اینها یه خورده به یاد اون لحظه باشیم گفته شد، اعتقاد داریم ولی یقین نداریم. یقین داشته باشیم، یقینم سن و سال نمیشناسه. یه وقت میبینی طرف پیره. من یادمه تو محل ما بچگی یه زنی بود مسن، نماز نمیخوند، خانوادش نمازخون بودن، خودش نمازخون نبود، همه در همسایه نمازخون، همه مؤمن. به این گفتن چرا نماز نمیخونی؟ میگم میترسم تو نماز بمیرم، میخوام مثلا قشن حواسم باشه مرگ میاد سراغم، میخوام نکنه تو نمازم بیان بگیرن مثلا من بمیرم. واقعا شقاوت ها. 70 سالش بود، گفت می ترسم سر نماز بمیرم، برای همین تا حالا نماز نخوندم. بعد می بینی یکی 13 سالشه، وقتی که میاد سراغ می گیره که فردا من جزو شهدا هستم یا نه، امام حسین می پرسه مگه تو اصلا مرگ رو چگونه می بینی؟ میگه احلا من الاصل. این یعنی این اعتقادات ما به مرحله یقین که عمو جان سراغ داری جای دیگه ای که بازی همچی موقعیتی گیرم بیاد تضمین میشه برا من که برم بگم آره میرم 80 سال تو دنیا زندگیمو میکنم بعدش هم تو همین موقعیت از دنیا میرم، تضمین هست که به همچین موقعیتی برسم؟ تضمین هست دنیا منو اینور و اونور نفرسته؟ دنیا چه چیز شیرین و خوبی میخواد نشون من بده که اونور وجود نداشته باشه بهترش؟ ضمن این که اگر اونی هم که دنیا نشونم بده شیرین باشه دوام نداره، من میخوام به شیرینی های با دوام برسم، چرا نگم اهلا من الاسل؟ اصلا کیلو چند مقابلت مرگی که میخواد گیر من بیاد، نوع شهادت که میخواد نصیب من بشه، چرا نگم اهلا من الاسل؟ روزه حضرت قاسم از اون روزه هایی که خیلی واقعا چشم آدم رو خیره میکنه توی بحث عاشورا، یکی از اون قسمت هایش که آدم رو نگه میداره و عمیق میکنه روزه حضرت قاسم، از جهات مختلف، یکی همین اعتقادش تو مسئله و ماجرایی که میاد از خودش اشتیاق نشون میده اهلا من الاسل، یکی عرض به خدمت شما که اونجایی که مستعسل میشه میاد تو خیمه زانو، چون هرچی میره خودشو به امام حسین نشون بده، دیشب یه قول و قراری بینمون بود دیگه، حالا الان اصحاب که رفتن از بنی هاشم، اکبر که رفت، یکی یکی دارن میرن، اون نوبته من نرسید، هی میاد امام حسین یه جوری رو برمیگردونه که یعنی ندیدمت، بابا نمیخوام ببینمت، آخه دلم نمیاد تو اجازه بخوای بهت بگم برو میدان، آخه تو نه پات به رکاب اسب میرسه، نه زره قوارت میشه، نه خود برا تو هست، یادگار برادرم امام حسنی کجا بخوام روانت کنم؟ قولو دیشب دادم، رو علم امامتم گفتم تو هم هستی، ولی بخوام همین اول بسم الله نگات کنم بگم آره قاسم نوبت تو هم شد برو، نمیتونم. پس به من عمو خورده نگیر که چرا میای من مشغول میشم که ندیده باشمه. رفت تو خیمه زانو بغل کرد، فقط نوشته زانو بغل کرد، ولی من میخوام یه چیزو بگم، این تو 13 سال قاسم بن الحسن هیچ وقت واسهش قصه پیش نیومده بود قصه دار یه جا بشینه کز کنه، حتما پیش اومده بود، ولی چه حالتی رفت تو خیمه نشست که مادرش یهو صدا زد قاسمم بیا، بابا تمام حسن به من گفت هر وقت قاسمو مستعسل دیدی این امانتو بده ببره نشان عمو. چه حالی مادر از او دیده که یاد این وصیت شوهرش امام حسن افتاده؟ پرید از جا اومد دست مادر رو بوسید، اون یادگارو گرفت برد دیگه. اینجا رسید به امام حسین، اون ادب و وقاری که دیشب داشت امروز داشت با فاصله می ایستاد ببینه آقا نگاه میکنه یا نه، نه رفت چسبید به امام حسین، حضرتون یادگار برادر رو دید آغوش باز کرد قاسم بغل، فجعلا یبکیان حتی غشی علیهما، انقدر این عمو برادرزاده گریه کردن تا از گریه بیهوش شدن. یکی دیگه از جاهای پر رنگ روزه حضرت قاسم میدونید چیه؟ با اینکه امام حسین چون خود قوارش نمیشد عمامه برای قاسم بس، یک لایه این پارچه عمامه رو آورد رو صورت قاسم بس، یعنی صورت پوشیده است فقط چشم نمایانه، با این حال دشمن ها، نه اونایی که کنار امام حسین هن قاسم رو دیدن، دشمن میگه ما دیدیم ماه پاره ای اومد وارد میدان شد. امشب تکیه به صوت با جناب آقای محمدی فام، من روزه رو همینجوری بخونم و برم. رفت و این نوجوانی که پاش به رکاب اسب نمیرسه، زره نداره، خود نداره، ذره‌ای بخواد ترس تو وجودش باشه، شیر شیرزاده، فرزند یل جمل دیگه، فرزند امام حسن دیگه، آنچنان نفسی از دشمن گرفت مستعسل شدن، اومدن با هم شور کردن، گفتن آبرومون رفت، این لشکر اپسی نوجوان بر نمیای، موندیم چی کارش کنیم؟ خدا لعنت کنه، خدا آن با آن عذابشو زیاد کنه، یه نانجیبی گفتش که دورش کنیم سنگ بارانش کنه، نتونه به خودش بیاد، دور کردن سنگ باران کردن، هنو به خودش نیومده از پشت سر اومد یه نانجیبی فرقش رو شکافت. صدا زد عمو به فریادم برس. امام حسین اومد، قاسم پاشنه به زمین میکشید، چون تا امام حسین بخواد این گرگها رو، این سگهای هار وحشی، لاشخورها رو، یعنی بعد از این که سنگ باران کردن تونستن بر او مسلط بشن، دارن عقده گشایی میکنن، تا اینا رو امام حسین دور کنه کار از کار گذشت دیگه. این پاشنه ها یعنی نفس آخر قاسم بن الحسن. حضرت نشست، یه جمله امام حسین داره، دل آدم واسه ارباب کباب میشه. گو قاسمم خیلی برام سخته، تو صدا زدی من نرسیدم، یا الان رسیدم که دیگه خیلی دیر شده. آن که هر دم هوس سوختن ما می کرد، کاش می آمد و از دور تماشا می حسین جان. حسین کار به مکالمه نرسید، اما یه زبون حالی داره. عمو جان آن زمانی که ز سوز جگرت رخ نهادی تو به روی پسرت، من هم از دور نظر می کردم، ای عمو یاد پدر می کردم. حسین